بعد از اینکه در مورد مرگ و احتضار و سکرات و اینا صحبت کردیم، آقای عالی، اولین اتفاقی که میفته بعد از مرگمون و بعد از اینکه کارمون با این دنیا تموم شد، ما رو منتقل میکنن به یک خانه دیگری که شاید اگر به قبرستون ها مراجعه کرده باشیم میبینیم مثلا نوشتن آرامگاه ابدی. حالا اینکه آیا اینجا برای همه آرامگاه، خودش فکر میکنم نکته ایست که باید بهش پرداخت. اما میخوایم در مورد عالم قبر صحبت بکنیم، اینکه واقعا عالم قبر چیه و چه اتفاقاتی میفته در اون، و انشالله اگر رسیدیم در مورد وحشتش که فکر میکنم خیلی ها سوال دارن.
بله کاملا واقعش همینجور هستش که شما فرمودید. به هر حال مسئله قبر و ورود به قبر برای هر کسی ترسناک و هولناکه و واقعا هم این چنین هست. بعد از قبض روح و توفی شخص که شخص شد متوفا و میت شد، خب طبیعتا عالم بعدی و اولین در واقع عالم آخرتی همین قبر هستش. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ایسر من. اگر کسی از این منزل بتونه خلاص بشه و نجات پیدا کنه، مراحل بعدی راحت، مراحل بعدی راحت تره. فما بعده ایسر منه و ان لم ینج من، اما اگه نتونست خلاص بشه از این منزل، فما بعده لیس اقل من، منازل بعدی معلوم نیست راحت تر باشه. خب طبیعی هم هست. ببینید کسی که پرونده اعمالش و زندگی دنیاش نوعی بوده و آمادگی هایی که کسب کرده به گونه ای بوده که در این منزل اول که منزل سختی است راحته و مشکلی براش پیش نیومده، دلیلی نداره که تو مراحل بعدی مشکل خاصی براش پیش بیاد.
حتی چقدر طول میکشه این عالم قبر؟
ببینید واقعش از جهت افراد با هم فرق میکنه. یعنی باید این منزل به منزل و این کلاس ها طی بشه. بعضیا هستن که تو دنیا به قدری آمادگی بر خودشون کسب کردن، به قدری تعلقاتشون رو رها کردن که اینها این منازل رو به سرعت طی میکنن. به تعبیری تو دنیا طی کردن. این همون تعبیر پیغمبر اکرمه که موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه به اجبار ببرمتون خودتون جلو جلو بمیرید و برید. ببینید یه کسی مثل خود ائمه علیهم السلام یا شاگردان خاصی مثل سلمان یا بعضی از اولیاء الهی، اینا که تو همین دنیا مراحلی رو از کمال روح طی کردن، چون مراحل آخرت مراحل کمالات روحی است، اونایی که اینجا طی کردن بعد از مرگ تو همون کلاسی هستن که تا اینجا رفته بودن، کلاسای ابتدایی رو گذروندن. بنابراین برای افراد مختلف و متفاوت هستش. یک کسی هستش خیلی سریع اینا رو عبور میکنه یا اصلا تو دنیا اینا رو رد کرده، یک کسی دیرتر.
خیلی خوب.
به هر حال این منزل که اولین منزل آخرتی است به تعبیر زیبای پیغمبر اکرم که قبر اول منازل الاخره، خب واقعا اول سختی است دیگه. حالا سالی که نکوست از بهارش پیداست دیگه. داره که یه تشییع جنازه مسلمین داشتن انجام میدادن، امام کاظم علیه السلام هم بود. وقتی که اون شخص متوفا رو در قبر گذاشتن، امام علیه السلام کنار قبر نشست. همه کارهای این بزرگوارا درس بوده دیگه، هدایت بوده. فرمود ان شیئا هذا آخره لجدیرون ان یزهد من اوله. دنیایی که آخرش با این ختم میشه، یه حفره 2 متر در 1 متر با دست خالی با یه کفن ساده، این همه آدم دنبالش دویده، دنیایی که آخرش به این ختم بشه، شایسته است که آدم از اول دل نبنده. چیزی نیست که دست آدم رو بگیره. و ان شیئا هذا اوله لجدیرون ان یخاف من آخره. آخرتی که اولش از اینجا شروع میشه و این منزل اولشه، یک چه برسه منزل بعدیش. واقعا باید جدی گرفت. اینکه شما ببینید اولیاء خدا میلرزیدن، میترسیدن. ببینید شوخی نیست، امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه، مؤمنین آشنا هستن با این دعا، حالا به خصوص در ماه مبارک رمضان، البته در وقت‌های دیگه هم خیلی خوب خوندنش. امام سجاد علیه السلام عشق میریزه، فمالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لهدی، ابکی لسؤال منکر منکیرن ایای. چرا من گریه نمی کنم؟ گریه برای مریم، گریه برای اون عالم قبر، تاریکیش، تنگیش. ببینید عشق می ریختن. اگر خاطر شریفتون باشه ما تو جلسات قبل عرض کردیم ترسی که این اولیاء الهی با این پاکی و صفاشون داشتن یه ترس مقدسی بود که همه باید این ترس رو داشته باشه، به
خاطر معرفتشون.
این ترس از روی معرفت و ایمانه، از روی اینی که بیخیال نیستن، متوجه هم کجا دارن میرن، با اینکه اینا تمام اعمالشون کار خیر و عمل صالح بود، یک عمل ناصالح تو زندگیشون نبود، اما تکیه به اعمال نداشتن، نمی نازیدن به اون اعمالشون، تکیهشون به خداوند متعال بود. وقتی که خدا رو می دیدن با اون همه الطاف بی نهایت خودشون رو مقصر می دونستن، چیزی نمی دونستن.
وقتی طولانی بودن اون مسیر رو می دیدن،
راه رو می دیدن، خجل بودن از این که اعمالشون رو اصلا اسم ببرن. گفت همونی که حافظ گفت چقدر زیبا، گفت چگونه سرز خجالت برابرم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد دست. کاری نکردم، چیکار کردم؟ حالا شما نگاه کنید گاهی موقع ها ماها با دو تا عمل کوچک طلبکار از خدا میشیم، گله میکنیم، گاهی موقع میگیم چرا دعامون مستجاب نمیشه، چرا اون مشکل رو داریم، چرا اون درد رو داریم، همش چرا چرا چرا. با اینکه بسیاری از اینا تقصیر خودمونه ها، بسیاری از اینا مشکلش تو خودمونه، یا مشکلش احیانا تو بعضی از نارسایی ها یا ظلم های اجتماعی هستش. منتها دیواری کوتاه‌تر از دیوار خدا گاهی مقادم نمیبینه. به قول اون بزرگ میگه من دلم برای خدا میسوزه، حالا تعبیرش این بود که مظلومه. همه چی هی گاهی موقع ها به خدا نسبت میدیم. به هر حال ببینید اولیاء خدا میترسیدن. من یه روایتی های شریعتی دیدم، واقعا این روایت عجیب بود برای خودم، داره که امیرالمومنین علیه السلام، این روایت تو روزه کافی هستش، مرحوم کلینی اونجا نقل کرده و مرحوم مجلسی هم تو جلد 6 بهار آورده، داره که امیرالمومنین علیه السلام با گریه وارد بر پیغمبر شدن، عشق میریختن. پیغمبر اکرم فرمودن که برای چی گریه میکنه علی جان؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که توفت والدتی یا رسول الله، مادرم از دنیا رفت. حضرت رسول فرمودن بلکه مادر من از دنیا رفت، فاطمه، فاطمه بنت اسد، زنی بود که حتی گاهی موقع ها اگر بچه هاش گرسنه میموندن من رو سیر میکرد، بیشترین توجهش به من بود. پیغمبر اکرم گاهی موقع رو مادر صدا میزد، مثلا به این نام صدا میزد. بعد پیغمبر آمد با امیرالمومنین، لباسی رو داد برای اینکه جزء کفنش کنن و او رو بپوشونن. در تشییع که حاضر شد پیغمبر اکرم پای برهنه و آهسته آهسته تشییع میکردن. وقتی که نماز اون بانوی بزرگوار رو پیغمبر خوند، 70 تکبیر گفت. بعدش هم وقتی که او رو خواستن در قبر بگذارن، پیغمبر فرمود صبر بکنید، خودش ابتدا وارد شد در قبر خوابید و بعد او رو در قبر گذاشتن و خود پیغمبر اکرم تلقین رو، تلقینی که در قبر هست رو خود ایشون فرمودن. بعد هم که خاک رو روی قبر ریختن و یواش یواش مثلا گاهی بعضی از مردم داشتن پراکنده می شدن، یک مرده بیدیدن پیغمبر اکرم فرمود ابنک لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی بن ابی طالب.
الله
همه تعجب کردن، کار تمام شد و برگشتن. بعضی پرسیدن یا رسول الله امروز چیزای عجیبی از شما دیدیم، شما پای برهنه آهسته آهسته تشییع می کردی، اول در قبر خوابیدی، لباستو دادی جزء کفن کردن، 70 تکبیر گفتی، بعدش هم این آخر این جملات رو گفتی که پسرت علی، نه جعفر نه عقیل، اینا چی بود؟ پیغمبر فرمودن که این که من لباسم رو دادم برای او، جزء کفنش کردن، این برای این بود که یک روزی برای او از احوال آخرت میگفتم، از قیامت میگفتم که همه عریان محشور میشن. یه مرتبه فاطمه این بانوی بزرگوار لرزید و گفت وای از شرمساری و خجلت اون روز، من لباسم رو تن او کردم و از خدا خواستم این لباس نپوسه تا روز قیامت پوشیده محشور بشه. این که من پای برهنه آهسته آهسته تشییع می‌کردم به خاطر ازدحام ملائکه بود که آهسته آهسته تشییع می‌کردم. این که 70 تکبیر گفتن در نمازش، چون 70 صف طولانی از ملائکه بسته شده بود، من 70 تکبیر گفتم. این که در قبر خوابیدم و بعد او رو در قبر وارد کردیم، چون روزی برای او از عالم قبر میگفتم، من منظورم اینجاست، روزی برای او از عالم قبر میگفتم، دیدم فاطمه این بانوی بزرگوار باز ترسید و گفت وا ضعفاه، امان از ضعیفی، من ضعیف، اون قبر تنگ با اون فشار چجوری تحمل بکنم؟ گفتم مادرم، من توی قبر تو میخوام و از خدا میخوام که این قبر بر تو فشاری نیاره، بر تو تنگ نباشه. و اینکه بعد از اینکه خاک رو پوشاندم، اون فریاد رو زدم، ابنک ابنک فرزندت علی، این از این جهت بود که دوتا ملک اومدن برای سوال. ان شاءالله ما تو بحثای بعد خواهیم داشت که خواهیم گفت که به محض ورود در عالم قبر دو ملک میان.
به محض ورود
تعبیر روایت اینه، فاذا ادخل القبر فاتاه الملکان، وقتی وارد قبرش کردن دو ملک.
مثلا این روح که جدا شده از بدن، بله، اونجا برمیگرده.
حالا عرض بکنیم، نه خیر، یعنی خب این یک داستانی اینجا هست که توضیحی میطلبه، و اون این که بعد از اینکه آدم مرد، روح جدا میشه، تعلقش جدا میشه و روح دیگه به بدن برزخی تعلق میگیره که توضیحش رو خواهیم داد. منتها اون لحظات اول و حتی شاید تا بعضی از اون روزهای اول، به خصوص شب اول قبر، هنوز خودش رو درست نیافته، هنوز انس نگرفته با عالم برزخ، هنوز درست متوجه نشده این نظام چه نظامی است، عالم اینجوری عوض شد، سالها تو این بدن بوده، سالها تو دنیا بوده،
اون تحیره اینجا هم هست،
اونس داره کاملا هست. ولذا اون تلقین ها، سه تا تلقین گفته شده به میت بکنید که حالا انشالله پیش اومد خواهم گفت، که متحیره، اصلا نمیدونه چی میشه، خودشو هنوز این بدن میبینه که دارن میبرنش تو اون قبر خاکی، خودشو هنوز این میبینه، در این حال که خواهیم گفت فشار قبر و سوال قبر و اینها مال این قبر خاکی، این حفره دو متر در یه متر نیست و عالم قبر اسم دیگر برزخه. منتها شخص اون اوائل هنوز خودشو نیافته، هنوز متحیر هستش. به هر حال پیغمبر اکرم فرمود که وقتی دو ملک اومدن از اون سوال کردن، من ربک، فاطمه بنت اسد، او گفتش که الله ربی. وقتی سوال کردن پیغمبرت کیه، گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی. وقتی سوال کردن که من ولیک و امامک، ولی و امامت کیه، فاستحیت ان تقول ولدی. این خانم بزرگوار خجالت کشید بگه فرزندم، خجالت کشید، دست گلی مثل امیرالمومنین از این دامن پرورونده شده که قسیم الجنت و النار، اما پیش خدا خجالت میشه بگه من کاری کردم مثلا همچین دست گلی رو پروروندم. اینا اونایی هستن که چگونه سرز خجالت برآورم بر خاک که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. پیش خدا هیچ خودشون رو کاری نمیدونستن. لذا چون این رو گفت، من به او گفتم بگو فرزند خودت علی ابن ابی طالب، نه جعفر و نه عقیل، نه اون بچه های دیگه، علی ابن ابی طالب. و وقتی این رو گفت، خداوند متعال برای او رحمتی فرستاد که او کاملا با چشم روشنی در اون عالم زندگی میکنه. اولیای خدا اینجوری میترسیدن. همه ما شنیدیم حضرت زهرا، این تو روایات حضرت زهرا سلام الله علیها تو وصیتش به امیرالمومنین فرمود علی جان، بعد از مرگم که روی قبر رو پوشاندی، یه مقداری بنشین، نرو، بنشین قرآن بخون. میت اون موقع احتیاج داره. ببینید من همینجا عرض میکنم و تقاضا میکنم بینندگان بزرگوارمون عنایت بکنن، حتی میدونم احکامشون رو میدونن، این که در آداب دفن ما داریم که وقتی که شخص متوفا رو دفن کردن و مردم دارن پراکنده میشن، اون بازماندگان و وابستگان نزدیک میت یه چند نفرشون باشن، نرن همشون. این توصیه اکید روایت از امام صادق علیه السلام، بمونن یه مدت، یه مقداری بمونن، اولا تلقین بخونن. امام صادق علیه السلام فرمود که، در روایت فرمود که یکی از این نزدیکان، از نزدیکان میت دستش روی قبر بگذاره،
بعد از خاک ریختن،
بعد از اینکه خاک ریختن، با صدای بلند، با صدای بلند تلقین رو بکنه، همونی که در مفاتیح اومده که اسم بیاره فلانی رو، هل انت علی العهد الذی فارقتنا من شهادت ان لا اله الا الله تا آخر، این تلقین رو بگه. وقتی این تلقین رو گفت، عنایت بفرمایید اثر این چیزها چقدر بزرگه. امام صادق علیه السلام فرموده اون دو ملک، معلومه که بلافاصله اومدن، اون دو ملک به همدیگه میگن بریم، فقط لقن حجته، حجت رو بهش تلقین کردن، بریم. ببینید چقدر مؤثره. خب وقت شما نگاه بکنید، آدم گاهی موقع ها همجور میگذاره میره.
بله.
یا اینکه ما در آداب سفارش شده از ائمه که باز در رساله هست، همین الان در وصیت از زهرا سلام الله علیها خوندیم که بعد از مرگ بنشینن یه مقدار قرآن بخونن، به خصوص سوره یاسین که فوق العاده است، سوره ملک تبارک الذی بیده الملک، حمد و 11 مرتبه قل هو الله، یا حمد و 7 مرتبه انا انزلنا، اینا فوق العاده از تاثیراتش.
یه بار دیگه بگیم سوره،
سوره یاسین، همه جای قرآن خوبه ولی به خصوص سوره یاسین،
سوره
ملک، حمد و 11 مرتبه قل هو الله که هر دفعه دیگری هم که تو قبرستان اومدیم این سفارش شده، یا حمد و 7 مرتبه انا انزلنا. البته همه اینا اگه باشه چه بهتر، حالا هر مقدار که آدم بتونه. خب ببینید این کار رو انجام بدن، دعا بکنن، طلب رحمت بکنن. در روایت داره 40 نفر اگر کنار جنازه و کنار قبر بیان از خدا طلب رحمت بکنن، خداوند متعال میفرماید من شهادت شما رو پذیرفتم، این آدم خوبیه، یه چیزایی من ازش میدونم بخشیدم.
بسیار خوب، بسیار متشکرم.